بسم الله الرحمن الرحيم فبكي نستعين إنه خير ناصر ومؤين وصلى الله على محمد وآله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ
اینهایی که با نبوتتون مقابله می کنم آیا یک نظری به سرنوشت ملتها و تمدنهایی که روبروی تو ایستادند و نابود شدند نمی کنم؟ رمز نابودی آنها چه بود؟ آیا جز این بود که چشم دلشون کور شد هرچند که چشم سر داشتن رمز نابودی اونها مگر جز این بود که قدرت درک معنویت رو در سازمان ارتباطات خودشون نداشتن از این بودن اینها با فعمل افشار فلاکن فعمل قلوب دستی که شدود اینها چشمشون خور نبود اینها دلشون خور بود. میفرمود که رمز نابودی این ملتها جز این نبود که توان درک معنویت نداشتن چنان سقوط کرده بود، ضوابطشون اونچنان مادی شده بود، اهدافشون اونچنان مادی شده بود و ادراکشون اونچنان حسی شده بود که نفهمیدن معنویت را یعنی چه، رمز یعنی چه، راز یعنی چه، غیب یعنی چه. آیه عجیب است. اولا آیات قبلش و بعدش تأکید شدید داره، میگه پیغمبر این استثناء بردار نیست، گذشته ها را همچنین نابود کردیم و آینده ها را حتما این چنین یاد نابود میکنیم. اینا عجله نکنن، از تو نکن که در نابودشون تعجیل ما بکنیم. مسلم نابود میشن وقتی روبروی رمز و راز نبوت بایستن. من فقط فرقش اینه که اون موقعی که باید نابود بشن نابود میشن. اینجا بود که یک کلیدی خدا دستمون داد. در آیات قبل، در سوره قبل هم کلید بود. سوره علیه هود علیه السلام خوب دقت کردیم چیا جلوی نبی را میسادن؟ اونایی که حسی شده بود، یعنی دقیقا پیامبرها از غیب و حقایق غیبی و ملائکه و خدا و قیامت میگفتن و اینها مطلقا اینها را چه تکذیب میکردن، یعنی اون چه فقط در حد ما یحتاج مادی بود و دینش حسی همین رو قبول داشت. اینجا بود که بحثمون احساس کردیم خوب بود که به اینجا کشیده بشه، یکمی این تمدن غرب امروزی رو ارزیابی کنیم تا انشاءالله این نتیجه رو بگیریم که آیا اگر این تمدن جنسش جنسیست که به سوی نابودی میره ما خودمون رو بهش گره نزنیم. دوم این که بتونیم تحلیل کنیم حوادث رو. اینجور نیست که شما فکر کنیم همطور عادی یه مرتبه گرایش ها به فلان چیز میشه یا میلها به فلان مسئله کشیده میشه. اینا اینجور نیست. خاصیت بینش مادی اینه که این گرایش ها به وجود میاد. اگر شما این رو بشناسید، حد اقلش این که اینها رو به عنوان یک حقیقت دیگه نمیپذیرید. اهل دنیا چرا اینقدر سردرگمن و اینقدر سردرگمشون رو نمیبینن؟ به دو علت، یکی انحراف جهان موجود رو نمیشناسن، یکی اسرار دین و دیانت رو نمیفهمن. با سطوری رو جمع‌آوری کردیم و تنظیم کردیم و فکر کردیم خدمتتون میگیم با همون نیت قبلی که این تمدن ظاهرا همون تمدن کوردل است که چشم دارد، تلسکوپ دارد، اما قلب دیدار ندارد. اون جلسه عرض شد که هر چه نیازمندی بیشتر باشه، خب فقدان اون نیازمندی اضطراب میاره و این تمدن جنسش اینه که نیازمندی میزاید نه قناعت. اصلا بحث قناعت اخلاقی اینا نیست. ببینید تو هر تمدن زمان صدر اسلام هم خب یه دی بودن که یه خود پیش تاز بودن در گرفتن دنیا، مقابل اون چی بود؟ قناعت. نه، اینجا یه بحث خیلی وسیع تر از اصلا جنس این تمدن ایجاد نیاز میکنه. یعنی مسئله خیلی خوشنده تر از این حرف هاست که در آخر بحث انشاءالله میخوام بگیم، ولی اونچه که شما میبینیم که مشخصه بسیار چیزهایی که حقیقتا انسان نمیخواد این تمدن براش ایجاد میکنه. و اصلا چرا ایجاد میکنه؟ بحث ما نیست که یه وقت به طور طبیعی یکی میگه یه اتاق بخوام یا دو تا اتاق، یکی که زاهد و قانع باشه میگه یکی. یه وقت اصلا یه کاری میکنه که تو نمیتونی جز زیاده پرستی بکنی. این خطرناکه. قبلن هم بودن حالا چهرش عوض شده. وقتی میفرمد الهاکم و تکاثر کسرت طلبی شما رو غافل کرد، گول زد، میخواه بگه که شما خیلی خواستن در خودتون ایجاد کردی، نبودن. یه وقت یه دل میخوان باشن، یه دل میخوان داشته باشن. اگه دلی بخواد باشه، اون وقت سرمایه خودش رو دوست داره. اگه بخواد داشته باشه، سرمایه غیر رو دوست داره. شما تو نماز ببینید، اگه بخواید داشته باشید، هیچ وقت نمیتونی نماز بخونی. حالا اگه کل حیات یک نماز است، آفت ارتباط با غیر زیاد داشتن است. اگه کسی بخواد باشه، شما تو نماز اگه بخواد فقط باشید، همین که باشید متوجه خدایی. چه شما را از خدا میزداید؟ قصه برای نداشتنهای دیروز و نداشتنهای فردا و حرص برای داشتنهای فردا و پشیمانی از این که نداشتنهایی را در گذشته برای خودت ذخیره کردی، کارایی کردی که حالا یه سلسه نداری. اینا نمیذاره باشی. شما نمیدی تو نماز نمیذاره چی نمیذاره باشی؟ تکاسل. داشتن مشکل ایجاد نمیکنه. شما یک سرمایه بزرگ معنوی داریم به نام روح الهی. انسان چطوری میشه که از خدا باز میشه؟ این داشتن رها میکنه و خواستن رو جاش میگذاره. خواستن آدم رو از همه چی باز میکنه، از خودش هم باز میکنه. چرا؟ شما اگه بخوای چی میخواد؟ مثلا این ضعف میخواد دیگه چی میشی؟ دیگه مثلا شما اتحاد با این ضعف پیدا میکنی. اما اگه باشی، همین که باشید که هست، یه انسان مجردی که روح الهی داره، همین که باشید وصله به غیرید، همین که بتونید باشید، کار مشکلیه. اما خب مقابلش رو باید حل کنید. خواستن نمیذاره آدم باشه. خواستن آدم رو از حال بازش میکنه. حال خودش مساویش با اتصال به غیر. شما هر وقت متصل به غیر نیستید، یا اسیر پشیمانی گذشته اید یا اسیر آرزوهای آینده. در فرمایش پیامبر داریم که چی؟ اونچه که شما را از قیامت باز میکنه چه؟ طول العمل، آرزوهای بلند. الا ان طول العمل ینسل آخره. میگه این آرزوهای بلند شما را اصلا از آخرت بازتون میکنه. و آخرت یعنی همه حالا غیر بنی همیه دایی اینجوری بودن دیگه. اینه که اینجاست که ایجاد نیازها مشکل یک تمدن ضد دینی و مقابلش کدینه هست. این بحث جزئی نیست، بحث یه تمدن است. دوباره رو این دقت کنید، یه بیماری فرهنگی است، نه یه بیماری فردی. بیماری فردی همیشه بودن، در وقتی هم که تمدن اسلام بوده چهار تا آدم بودن که میخواستن نقطه بیشتر داشته باشن. یه وقت خود تمدن بیشتر داری جزء مشکلاتش شده است. ما رو این دردر اینه که همیشه نابود میشه. در یه نظام اسلامی هم چهار تا آدمی که میده به دنیا داشتن و میخواستن بیشتر داشته باشن بودن، ولی هیچ وقت اون نظام نابود نمیشه. ولی وقتی خود نظام کسلت طرف است، نیازا اصلا نوع بینشی که جاریست در روابط نیاز بیشتر میزاید. بگذاریم اینجا بود که عرض کردیم که این نکته را باید بی پرده و با صراحت بیان کرد و به عبث جویای راه آشتی و سازش نبود که میان روحیه مذهبی و روحیه متجدد جز تضاد هیچ گونه ارتباط دیگری نمیتوان وجود داشته باشد. آشتی به همین نمیده، هر که میخواد آشتی کنه حواسش پرده. مسلمانانی که نظر به غرب دارند از اندیشه های معنوی اسلام به حقیقت بیگانه و بیخبری ایشان از حقایق آسمانی موجب می شود که آنها خود را از نظر فکری و روحی به مقام دستیاران قبر فرستی تنزل دهند و هر گونه معنویت راستین را منکر شود و با هر گونه معنویتی به نبرد برخیزد. اگر اینان بخواهم بر ضد استیلای اجانب پیکار کنند، شیوه و روششان همان روش غربی ها، همان طور که غربی ها با هم مبارزه می کنند، همان روش گسسته از سنن آسمانی. حرفمون چی شد؟ حرفمون اینه که اساساً اون تمدن با اون گرایش با اون نوع زندگی ضد دینی است و ضد انسانی است و اینهایی که تلاش میکنن که یه جوری آبرو به اسلام بدن از طریق اینکه بگن ما هم همین نمیگیم، غلط کردیم، ما همین نمیگیم، ما هیچ وقت حرف مزخرف و فکرهای غرب را نمیزنیم، نه دموکراسی غرب ما میگیم و نه ما اصلا قبول داریم این چیزا را، ما نه این گرایش را قبول داریم، ما نه این تمدن. اینها کارگزاران غربن به زبان اسلام. اینها تلاش میکنن که یه چیزی بجونن. یا همین آقا که یه ما دو ما پیش سخنرانی کردم، حالا یه روایت پیدا کنیم که ثابت کنید که ما هم مثلا تو اسلام برای رقص خیلی هم حروم نیست. مرد حسابی حالا این همه چی چم بود که یعنی واقعا این سیره انبیا و اولیای ما این بوده که رقص هم جز زندگیشون بوده. حالا این روایت مجعوله چه شکلیه؟ حالا شما بیا مثلا واسه سخنرانی کن تو فلان دانشگاه که نقل تو اسلام روایت هم داریم که رقص هم طوری نیست. یعنی تأیید اسلام به وسیله فرهنگ رقص و شهوت و قفلت. یعنی غربی های به امام به امام یه بیست بده، یه بیست هم دست دون در نکنه، به امام بده ما هم رقص رو قبول داریم تو اسلام. این دینش خدا لعنتش کنه هرچی میخواد اینجوری ما را بچسبونه به قبل. اینجوری ای بسا ابلیس آدم روی هست، پس به هر دستی نباید داد دست. ما تقیید داده ها داشتیم، ما تدیان ها داشتیم، اینا امامان سرشون بود. میگه حالا این آقا به صرف این که امام سرشه ما سیره یه امام ها برامون مطرحه. غلبه چیه؟ ما وقتی میگیم معصوم شما به من بگو بینم غلبه چیه؟ غلبه معنویت صفا پاکیز یا غلبه عیاشی رقص مثلا سیره یه دین کدومه؟ ما چی را به مردم به عنوان دین تبلیغ کنیم؟ این خیلی مهم. یه وقته یه کسی میاد میگه آقا حرام است و میخواد یه چیزی را بدعت کنه در دین. یه وقته یه کسی میخواد یه چیزی را به دین بچسبونه، خب ما باید نگذاریم. یه وقته یه کسی میاد و میخواد برای اینکه غربیا به ما بیست بدن دلت بگرده داره یه روایت درست یا غلط، اینا بیاد مطرح کنه و به عنوان فرهنگ دین مطرح کنه. اینجا خود مواظب باشید آقا اینا باید از هم جدا بشه. یه وقته که یکی میاد دل آقا مطلقا هر تار و تنبکی به هر شکل حرام، خب اینجور نیست. به فتوای منحصر به امام که نیست که قبلا هم اینا گفته شده است، ولی یه وقته یکی میاد همچه میگه که انگار از فرهنگ قالب دین تار و تنبک هست.
اصلا یه مسلمان تو صدر اسلام تعالی کارش اینه که برخند تا رو دنبک بزنن.
خب این فرهنگ غالب دین نیست. اینجوری ما بخوام که قبلیه 20 ما بدن، این سیره روحانیون سلف ما، این سیره متدینین تاریخی نیست. ما باید هنجا مواظب باشیم که ما از غربیا فرهنگ نمره 20 نمیخوایم برای اسلاممون. ما اصلا این فرهنگ را ضد دینی میدانیم. جمله رو خود دقت کنیم. میگه حتی از موضوع یکم دیگه فاصله بگیریم، حتی اینان اگر بخواهم بر ضد استیلای اجانب مبارزه کنن، با فرهنگ غرب مبارزه میکنن، با غرب. نتیجه چی میشه؟ غرب. نتیجهش قبل میشه. نمونه شما دیدید، من یادم از قبل از انقلاب وقتی بچه ها میمدن میگفتن تو جه تو سنگر فلسطینی ها هم بچه مسلمون نماز خون هست، هم مشروب و زن هست، اینجوری میجنگیدن. خب همون قبل مگه همه قصه شون نمیشد که؟ خب ما هم میشنیم خیلی افسرده میشه. خب نتیجهش شما دیدین دیگه، یعنی آخرش هیچ وقت اینا نمیگن روش مبارزه. همون وقت هم شما دقت میکردید که این دلخونی بین بچه مسلمان ها بود. حرف ما اینه که فرهنگ آسمانی مقابلش فرهنگ دنیایی است. یه تا فرهنگ نداریم. این روشی که حتی یه عده‌ای میخوان با غرب مبارزه کنن و خود این روش غیر دینی است، این همون مثل مبارزه غرب با غرب است. مثل مبارزه انگلیس با آذر فرانسه. اینکه تهش انسانیت نمی سازد. این مبارزه هیچ ارزشی ندارد، به خط غربی هست، نتیجهش هم غربی هست. حالا چه یاسر عرفات بیاد رو کار، چه یکی دیگه مثل یاسر عرفات. اون چه که نمونش هم دیدید، اون چه که اینا را خیلی سطح نمی زند، فرهنگ انتفاضه بود که شدیدن اومد اصول را دین گرفت. از هم اصلا صاف اصلش این بود، اصول صاف این بود که مبارزه با اسرائیل به هر قیمتی، در صورتی که اصلا ما مبارزه سرمون نمیشه. ما دینداری بلدیم، اگه دینداری لازمش هم مبارزش مبارزه میکنیم. اگر هم میشنیم که ما قسم هم حتی نخوردم بسید مبارزه کنیم، ما قسم خوردیم انشاءالله دینداری بشیم. گاهی مواقع لازمه یه دینداری مبارزه است، ولی اگه قسم خوردیم فقط مبارزه کنیم، یه مرتبیم امروز دیروز آقای یاسر عرفات حکم میده که کی که بچه های انتفاضه را بگیرن. اینه میگه نتیجهش همینه. یعنی درست در شورای صاف و شورای مبارزه با انتفاضه اسرائیل لایحه تصویب میشه که بچه های انتفاضه رو بگیرن بزنن بکشن هر کاری کنن، و هیچ هم مشکل نیست. یعنی آخرش هم بچه های انتفاضه اگر با همون نیت دینی وابستن، این کار انجام شده است. یعنی اون وظیفه شون رو خوب انجام دادن و حتما هم نتیجه خواهند گرفت. چه شکلی ما نمیدونم. روح اعتقاد به سنن آسمانی ممکن نیست نابود شود، زیرا جوهرن برتر از مرگ و تحول است. ولی ممکن است از جهان ماده یک سره روی برتابد که در آن صورت پایان جهان فرا خواهد رسید. دو تا بحث است. یعنی مجرد بالاتر از ماده است، ماده است که نابود میشه، مجرد نابود نمیشه. اگه خودمون خیلی به ماده نزدیک کنی، مثل ماده نابود میشید. دست بسیار خوب آیت الله جواری همون هفته گذشته یک شنبه بعد از ساعت 11 متاسفانه فرمایش خوبی بود که میفرمودن، همین تاکید داشتن، مگه نه اینکه ماده جنسی سود گذر است و گذرا، و اگه روح دونه خیلی نزدیک به ماده کردید، خب چی میشه؟ خب نابود میشید. روح دونم جنس نابودی پیدا میکنه، سرمایه هیچی گیره دون نمیاد، فرده که پرده ها میره دقیقا می هیچی نداره. حالا اگر روح دونم وصل به قیب بکنه، قیب جنسش مجرد است، مجرد نابود نمیشه، همیشه میمانه، سرمایه دون میشه. اگر باید نقصد به خدا بکنه و به واسطه خدا باید نقصد به نبی بکنه و به واسطه نبی روح دونم وصل به شریعت بکنه، اینا میمونه. چرا؟ اینا مجرده، اینا نابود نمیشه. اما اگه وصل ماده کردی نابود میشه. میگه که چی؟ میگه مسلم سنن آسمانی و قوانین غیبی که نابود نمیشه، میبونه که یه مرتبه تمام ملت از سنن آسمانی فاصله بگیرن، جنس ماده نابودیست، کل ملت نابود میشن، میشه تمام آخر الزمان.
این ان شاء الله بیشتر روش کار کنیم در همین سمینار اخیر علامه رحمت الله علیه. من یک کمی رو همین باب باز کردم بحثه که اصلا جنس حیات زمینی دوریست، یعنی بناست که شما به عنوان یه ملتی بیاید و برید، اصلا بنا نیست که حالا اگه نمیدونم این کار رو بکنی یا اون کار رو بکنی بمانید. مردن جزء حیات زمینیست، روی این وقت نگذارید، رو خوب مردن و وقت بد مردن وقت بگذارید که از بین رفتنمون به ازای از بین رفتن همه سرمایه هامون از این چیزی بگیه، از بین رفتنمون به معنای رفتن در یه مقام بهتریش با سرمایه های بهترین چیز خوبیه. خیلی رو وقت رو خواهیتون بزنید. یکی از بدترین چهره های این تمدن اینه که مردن را نمیشناسه. مردن یک رفیق آشناست، یعنی اصلا جزء زندگیست، بعدی از حیات ماست. ما در حیات دینی خیلی خوب با این برخورد کردیم. شما ببینید واقعا ما پایین ترین درجه حیات زمینی میدانیم. اصلا نباید ذهنمون متمرکز بشه و اضطراب نسبت به مردن داشته باشه. قصه بخوریم که یاری را به فراقش میره، اون معلوم گریه کردن برای که یه دوست آدم میمیره یا یه آشنایی میمیره اون چیز دیگه است. این که ما مردن را یک کابوس بدانیم این یک فکر زشتی است و نباید اینجوری فکر کنیم. ادعای مذهبی نما کارشان تحریف مذهب است و میخواهند به غربیان مذهب متجدد خود را که با نظرات غربی به دست آوردن نشان دهند. اینها خطری برای اسلام هستند، نه خطری برای غرب، زیرا که خود انعکاس غرب هستند. ما داشتیم کسایی که اینا میخوان غرب را بیشتر از طریق غرب مطرح کنن، میان میگن آقا اینجا آیه همون را گفتن. آیات ما یا روایات ما در دستگاه دین داره حرف میزنه، یه آیه را برداری بیای توی یه موردی از فرهنگ غرب و بعد بخوای چکار کنی، بخوای بگوی این آیه هم حرف غربیه را میزنه. در ظاهر خود دقت کنی، در ظاهر ممکنه منظور دین باشه که بگوی آقا اسلام هم خوبه، ولی در نهایت شما میخوای بگوی پس غرب هم حرف حسابی داره. یعنی عملا شما اینجا داره اون فرهنگ منحط رو آبرون میدی. این روحیه نیست که از بین میبره اسلام را. من جلسه های قبل عرض کردم، هنوز هم تحکیل میکنم، راه موفقیت دین اینست که اون چه کفر است و بکوبه، آشتی نکنه با کفر. شما دقت کردید این قرآن نه، شما قرآن خیلی به پر و پای بنی اسرائیل پیچیده است. من یه لحظه احساس کردم که یک سوم قرآن حتی هر وقت میخواه حرف بزنه یک مشت فوز بنی اسرائیل میزنه. چرا این کار میکنه؟ چون یه فرهنگ منحطه. امروز ما نمونهش رو در همین فرهنگ یهود و نصارای غرب میبینیم. شما خودتون هم میدونید غرب مبانی فکریش یهودی، دست عملیش نصرانی. یعنی یه همچه خصوصیت هست دیگه، در واقع نصرانیت کارگزار یهودیت از در فرهنگ غرب. حالا بحثه که این را اگه نشناسید، خدا در قرآنش داره میگه چی؟ میگه مردم این یهود و نصارا این خصوصیات داشتن، بپاد خودتون را. این قدم تأکید میکنه که خودتون را بپاد. ما در اون چند سالی که راجع به سوره بقره به لطف خدا مختصری بحث میکردیم، بارها برادره دیدم بسیار ما از نظر فرهنگ یهودی اصابت پذیر. حتی روایت داریم که اگه ما حالا اگه موازن نشمه، من برداشت خودم روایت اینه که هر سرنوشتی که یهود داشتن شما دارید، حتی اگه یهودی ها در یک سوراخ سوسماری برن شما میرید. خب بگه اینقدر شما نزدیکی برادون هست و این خطرناکه. بعد از اون هم یه نباشین اینجور، میگه نباشیم، ولی میگه که خلاصه اینقدر اصابت پذیرید اگه مواظب نباشید. برداشت من است. قضیه فرهنگ غرب اینگونه است که وقتی پایداری در برابر تهاجم بیگانگان از طرف مردم غرب دیده میشود، آن را میهن پرستی نام میدهند. قبوله. ولی وقتی این پایداری از طرف مردم مشرق زمینی ها نمودار میشود، برای نام کهنه پرستی تعصب میگذرند. چه عجیبیه. و هر فردی را از زیستن و اندیشیدن به شیوهی غیر از شیوهی غربی باز میدارن. خب علی بقول خدا رحمت کنه علامه طباطبایی میفرماد که حتی اینا اینقدر بی حیان که غیر خودشون را حتی دوست ندارن، به راحتی بین خودشون محبت القا میکنن و در مقابل غیر خودشون براحتی میکشن. خب شما نمونه تو دنیا دیدیم اینا هیچ ارزشی برای انسانهای غیر خودشون قائل نیستن. علامه طباطبایی میفهمن که خودشون دارن تبلیغ میکنن که ما محبت رو القا میکنیم. ایشون میفهمن که ببینید با غیر خودشون چه کار میکنن. این که بین خودشون به هم دیگه دست میدن راست بگوید و حالا ما را گول میدن، حالا شما تشریف بردید قهر ببینیدم اینا راست میگن و حالا به شما راست میگن. یعنی این همه دروغ به این ملت ها نگفتن. نئوکلونیالیست، استعمار نو، اینا اومدن که شهر شما را آباد کنن یا من شما را بچقن. اینا به تمام ملت های غیر خودشون در تمام طول حیاتشون دروغ گفتن، ولی شما را میبرن اونجا خیلی راحت. اون راستی که به ضرر منافعشون نیست، که این راست راست عقل مصلحت بین است، عقل منفعت بین است، نه عقل الهی. رب یکی راست میگه برای خدا، یکی راست میگه تا راستگو مشهور بشه بیشتر بتونه به چاپه. قرد که راست نمیگه دنبان یک اخلاق فاضله. و خواهی نقدی هم اون جلسه قبلی یکی از برادر تشریف برده بودم به نقا من چند سال اونجا بودم یه دروغ از اینا نشیدم. خب راست هم میگه اتفاقا این همه دروغ به جهان، این همه دروغ به کل تمدن ها، این دروغ دروغ فرهنگ به فرهنگ است، نه دروغ فرد به فرد. این باید روشن بشه. اگر عموم مردم این دو تا نکته را دقت کنید، جواب یه سری سوالات اون داده میشه. چون سوال فرمودید که آقا چطوری مسئله چه کار کنیم، ببینید اول من میخوام بگم عیب مسئله را بشناسید خیلی کار سازه، که آدم بدونید عیب است نه هنر. بعد حالا چطوری باید جبران کرد این خیلی کار میبره. همین سمینار اخیر سوال کرده بودن از یکی از اساتید که خب خوب دقت کنید، سوال کردم که اگه ما مثلا این توسعه جهانی رو قبول نداشته باشیم خوبه یا بده. ایشون به نظر من یه زرنگی کردن با همون فن فلسفی خودشون. گفتم که اگه این توسعه رو قبول نداشته باشیم چه کار کنیم، چیا جاش بذاریم. خوب دقت کنید، یه وقته که ما میگیم که آقا این نونا که این آقا میپزه خمیره، یکی میگه خب اگه اینا بیرونش کنیم از این مغازه دیگه وقت نون نداریم بخوریم، پس بعد نتیجه بگیره که چی؟ با همین نونا خوبه؟ نه آقا خمیره، بکشین اینا خمیره. حالا نمیتونیم کسی را جاش بذاریم که دست بگیم چه که اینا خوبه، این نونا خمیره. این تمدن، این توسعه، اگر ادله داریم که ادلش ادله اینه که این توسعه ضد دینی، جالبه خود روزنامه های جمهوری اسلام و روزنامه های جهانی نوشتن که اگر خواستن جهان سوم و ایران توسعه ای که غرب پیشنهاد میکنه رو عملی کنن باید یه مقدار از دینشون دست بردارن. براستن میگن اون توسعه ای که اونا را به شما پیشبینی کردن اولی شرطش میده یخده شما از دینتون دست بردارن. حالا تو این قسمت کسی بحث نداره که توسعه به این معنایی که جهان و بانک جهانی برای ما پیش بینی کرده حتما این غیر دینی است. دنیا براش مهم نیست، دنیا دینه گذاشته است. چنان و وقت حالا ما اگه تونستیم ثابت کنیم این توسعه با شرک بیشتر نزدیک است تا با توحید، خب حالا بگیم اگه این توسعه رو برداریم چی میشه؟ پس مقابلشه اگه پشت از شرک خوابیده است غلط است. خوب دقت کنید، حالا آقایون به خصوص برادرایی که دانشگاه تشریف دارند اینا مسائل عمده شونه، این چه نوع برخوردی؟ این یه مقالطه است به نظر من که بگیم که چون چیزی نداری جاش بگذاری این خوبه. نه آقای بده است، عمل هم میکنیم زندگی هم باش میکنیم ولی بده است. فرق است با این که بگیم خوبه تا بده. یه نظر میکنم بده است ولی چاره نداریم باید زندگی کنیم، طور نیست. ولی یه نظر دو خوبه است. این حرف نه، این جواب رو قبول نداریم که بفرمان چه آقا اگر این توسعه را قبول، اگر این توسعه را برداریم خراب میشه، پس این توسعه خوبه. نه خیر، این توسعه بد است به دلیل که پشتش علایل فکری. همیشه شخصیت پدیده را، شخصیت عمل را فلسفه فکریش تعیین میکنه. اگر فلسفه فکریش به دلایل متقن، به دلایل محکم بزن غلطه، عمل هم غلط است. ولی یه وقت که عمل چاره ای نداریم، یه وقت میدونیم دنیا پرستی چاره ای نیست، یه وقت که دلایل داریم که درسته، خب توسعه هم درسته، داشته باشید. حالا جنده رو نگاه کنید، قضیه فرهنگ غرب این گونه است. نه اینا ممکن. اگر عموم مردم معنی کیفیت حقیقی دنیای متجدد را درک می‌کردند، همین لحظه که ما به نظر خودمون داریم می‌کنیم به همین امید که شما کیفیت این جهان را درک کنید، انشاءالله حضرت نداره دقت کنیم. میگیم اگر عموم مردم کیفیت این جهان غرب را درک کنند، به سرعت خود جهان تمام میشه، یعنی از ابهت میفته. یه جمله دیگه هم میخونم ببینید میشه یه مقدار معنی کنید. هستی دنیای متجدد معلول نفی حقیقت و معنویت است. این که مد اینقدر میدان داره، این که هر کی تصمیم میگیره عملی میشه تو دنیا، برای اینکه مردم معنویت رو از دست دادن. هیچ میل به معنویت، گرایش به تقوا در سازمان روابط انسان‌های روی زمین نیست. الانه روی هم رفته داریم عرض میکنیم، جزئیات نمیگیم. اینه که هر تصمیمی بگیره به راحتی عمل میشه. چرا؟ چون مقاومت را دین به آدم میده در مقابل کوه. خب اینا که فرهنگ روی زمین الان از نظر دین ضربه پذیر شده. هستی دنیای متجدد معلول نفی حقیقت و معنویت هست. و ظهور معنویت عین نابودی جهان متجدد است. خوب اینه دوباره نگه داریم. هرگاه مردم ما می توانستن آن چرا هادی آنهاست ببینن، همه ما اقرار داریم که اون چه اینا میگن ما رو نجات نمیدیم. ولی میگن نظر کنید به اون چه نجاتمون میده، جدی نظر کنید. این مشکل دومونه. اگر هرگاه مردم ما می توانستن آن چرا هادی آنهاست ببینن، عالم جدید دیگر آن چه هست نمیبود. مثال های خیلی ساده تو زندگی دون داریم. مثال ها ضررش اینه که وقت حرف ما رو در حد مثال ها پای میاره. ما مثال که میزنیم مثال ها خودمون قبول نداریم. راست مثال قبول داریم. شما بعد حرف منه نیار، من هم میترسم مثال بزنم، هم بعد موقع فرمودن عزیزان که مطلب سنگین میشه. حالا بعد میگیم یکی از بدبختی های ملت حسی زده در این جهان امروز که از افکار عمیق فرار میکنه، همیشه سعی میکنه سطحی کنه دیگه. حالا بعدا میگیم همین هم باید یه جوری حلش کرد. ما در قرآن درست عکس این دعوت شدیم که تدبر کنید، برید هی فکر کنید. این قرآن بحث داره، بحثش بحث داره. یعنی شما به ظاهر فقط بسنده نکنید، هی فرو برید. نه اینکه هی ظاهر رو پاک کنیم باطن رو پاک کنیم همه رو ظاهر کنیم، اینکه نشد هدایت جامعه. خب جمله اینه، ما حرفمون اینه، یا حرف بزرگانی که ما هم ازشون چیز یاد گرفتیم اینه که میگه که قدرت غرب به عدم معنویت نیست. تا اینجا که با ما بودید قبلا که گفتیم از رنسانس به بعد دین هست شد، این فرهنگ شروع شد و این فرهنگ به اندازه دوری از معنویت هی پیام داشت، حرف داشت، گرایش داشت. من دو شما هم دنبال خودش بود. من همین حالا که عرض داشتم میمدم تو فکر میکردم، شدم مثال خوب نیست چه. خب خونه پدر من با خونه خودم، خب کلی را چقدر وقت من توی این راه داره میره؟ داری دیگاه برخراد هم باید روابط انسانیش که موضوع با ارقامش حفظ کنیم. خب چی شد که ما به این روز افتادیم؟ برای اینکه یه اتاق تعلی اتاق بابامون راضی نشدیم داشته باشیم. هم تو که بابامون راضی نشد یه اتاق داشته باشه دا، اون یه خونه خواست، من هم یه خونه خواستم. خب حالا همم که نمیگه یه خونه در خواست بودن، همم تو محل باشه، خب محل میپوکه، منفجر میشه. حالا شهر رو گندش کرد. شهر که گنده کردیم چی شد؟ بنده اومدم این برشم، بابام خواست اون برشم. خب حالا ببین چند تا مشکل میشه. حالا همه خون تصمیم بگیرن میتونن سر به بابام بزنن یا نمیزنن. خب اولین ماجرای به قول فرانسیس فانون میگه مشکل این جهان، جهان انسان بیگانگی است. شما ببینید درست عکس اسلام. اسلام میگه که انسان یگانگی، مؤمنین باید تو مسجد جمع بشن، تو به هم سر بزنن، صله رحم بکنن. جنس این خواستن زیاد. خب شاید بود قبلا هم اینطور بود، نه قبلا تمدن نبود. قبلا بعضیا خونه داشتن، بعض دو تا خونه داشتن، سه تا خونه داشتن. حالا شما ببینید کوچه انسان‌ها در یک اجتماعی با یک آرزوی خاص که هر کدوم یه خونه می‌خوام، خونه‌مون هم باید بزرگ باشه. این حرفا وقت چی پیش اومد؟ فاصله پیش اومد. فاصله که پیش اومد چی پیش اومد؟ حالا یا باید ماشین بخریم تا بتونیم فاصله رو نزدیک کنیم، اومد حالا ببین چقدر معضلات دنبال ماشین اومد. اون یه جلسه عرض کردم، شاید مفصلا بعدم اگه حوصله شما باشه و حوصله خودم باشه بحث بکنم که خود ماشین هیچ وقتی به ما نداد، وقت هامون رو تغییر داد. یه باید یاد کردم شما 20 سال کار میکنی، هر رو 20 داد، 20 سال هر سال 366 روز هر روز 8 ساعت کار کردی، 20 سال 10 سال کار کردی این ماشین خیلی، یعنی کلی وقت هست این ماشین. حالا این وقت ها تو این ماشین کمپاکت کردی، حالا داری باش میریادی از تکنی زود میرسی، آتازه زود هم نمیرسی. حالا این یه نکته، بعدش اضطراب هایی که پشتش میاد، بعدش همت هایی که کم میشه، بعدش راه نرفتن های به نام راه و راه رفتن به نام راه نرفتن. شما ببینید تو ماشین شما راه نمیرید بعدی راه میرید، یعنی نشستید، یعنی تمام مواهب راه رفتن از خود گرفتید، چون راه رفتن یعنی تحرک، تفکر، خود کلی کار میاره. حالا اگر بشینید تو ماشین 25 کیلومتر بیشتر به طور عادی آدم بره اضطراب میگیره، یعنی روح انسان سرعت محدودی را میتونه داشته باشه، بقیهش اضطرابه. بنابراین دیگه فکور نیست، حکیم نیست. انسانی که سوار ماشین بشه فرهنگ ماشین سواری تعمق تفکر از آدم میگیره، چون اضطراب اینکه تصادف نکنه، همه حواس جمع کجاست؟ مثل یه بند باز دیگه، آدمی که رو بند واسطاده است همیشه تلاشش اینه که نخوره زمین، آدمی که سوار ماشین است همه تلاشش اینه که نمیدونم تصادف نکنه، اضطراب میگیره. خب چی شد؟ پس اولا که حکیم نیست، دوم این آدم همت نمیکنه ارتباط برقرار کنه. از این مقوله حرف حالا باید در جاش مفصل زد. میخوام فقط این که شما میگوید چرا بحث دائم ادامه نمیدید، چون تو بحث هی بحث هست، در همین هم یه شوک مختصر کافیست برای اینکه ذهن خودمون رو بیفته. من همطور فکر میکردیم که خب چقدر انرژی صرف میکنیم برای اینکه یه اتاق نمیخواستیم. اگه یه اتاق میخواستیم فرهنگ فرهنگی بود که زش میدونست، مگه فرهنگ قبیلگی؟ چه فرهنگ مسخره میکرده که طرف از تو محدوده خودش شکار کنه بیاد بیرون. فرهنگی بود که همه باید کنار هم باشن، فرهنگ زش میدونست. حالا شما میخوای خودت تقوا داشته باشی، انشاءالله طبیعه پدر مادرت باشی، به یه اتاق راضی باشی، فقط برچی نتونی. چرا؟ وقتی که شما جوانی که تعمل نداری میخوای دور بشی، اون وقتی که پخته میشی میفهمی که میشه زندگی کرد کنار پدر مادر، که خیلی کارا گذشته، عادت ها عوض شده، زندگی ها تغییر کرده، گرایش ها و ابزار ها دیگه به شما اجازه نمیده که کنار پدر مادر یه اتاق داشته باشی و خیلی نمیتونی کاری بکنید. میخوام عرض کنم که یه فرهنگ اومد که این فرهنگ کلی زحمت درست کرد. حالا ما چون یه کمی این زحمت هایی ما را در این زحمت کرده جبران میکنه خوشحالی بود. اگه ماشین نبود چه کار میکردی؟ بارها میگم میگم اگه این گاز نبود ما چه خاکی به سرمون میکردی؟ همون خاکی که قبلا به سرت میکردی؟ نمیخوام بگم چه کار عکسشه، نمیخوام بگم و ارتباط بفرمان، نمیخوام بگم چه کار گاز بی خود استندم خودم گاز دارم و استفاده میکنم. میخوام بگم که اینقدر نمره بیست ابزارها ندید. اون روز فرهنگ خاص خودشو داشتی، تاقاد کلوف میگرفتی، تاقاد کلوف خاکی میگرفتی، آیق کم بود، درات کوچیک بود، چوبی بود، خیلی راحت با یه چراغ گرم میشدی. حالا اینطوری گرم میشی، اینکه شما اینا را بهش بیست بدی، واقعا این چی میگه؟ این خودش اگه با تمدن قبل این آقا بدست یه باد نسونه. خب اصلا متوجه نشدید ما چی میخوام بگیم؟ اصلا یقه بیشتر فکر کن، ما اصلا این حرفا نیست، بحث دیگه داریم میکنیم. میگیم آقا این تمدن اولا به صرف این که تمام توجه تو رو صرف طبیعت و ماده کرده از معنویت با کرده، در ثانی ما بحث نوع بینش این تمدن رو داریم. حالا ابزارها رو همیشه یه جوری آدم رو با یه ابزارهای زندگی میکردن، امروز ابزارها شده از اهداف. در اون کتاب تکنولوژی ما رو این بحث کردیم، اگه عزیزان بخوان مسئله خوب براشون حل بشه اول کتاب تکنولوژی ها مطالعه بفرماد، بعد این نوارا را یا جلسات رو ادامه بدن. پس حالا شما دقت کنید، کافی شما گرایشتون عوض بشه دیگه این تمدن هیچ زوری نداره، گرایشتون عوض بشه. ولی مثال ساده، اگر مردم اینجور بشن که یک لباس تا نپوسد بپوشن و شما همین کارو بکنید که من نه از شما خجالت نکشم، شما از من خجالت نکشید، تمام متصادفی میشه قضیه تمام شد کارش. بقیه هم اینطوره، بسیار این گرایش ها به جهت بی‌تقوای ماست، نه به جهت نیاز ما. روی اساس باید دقت کنیم میگه اگر عموم مردم معنی کیفیت حقیقی دنیای متجدد را درک میکردن، بیدرنگ وجود جهان غرب به عدم میگرایید. این تا اینجا. حالا یه جنبندی آخر بکنیم. نقش مجامع دینی این است که خود را به سنتی که موجب نابودی غرب میشود نزدیک کنه. شما سوال این است که خب وظیفه یه بچه مسلمانه چیه؟ یه موضع میتونی بگیری، یکی این که بریم با قرب نابود بشیم، یه نمازی بخونیم، حالا بعدا میگیم حجتیه ای گونه. حجتیه نه از نظر سیاسی، نه از نظر فلسفی، به قول واقع حجتیه ای هایی که همه را جز خودشون را بی ولایت میدونن و خودشون را میبینیم که ما اوزا وقتی میخواستیم اینا رو مسخره کنیم میگفتیم مسلمان های بی ام وی. قبل از انقلاب بی ام وی یه ماشین دولوکسی بود دیگه. کی مشخص بود اینا؟ اصلا نباشه حاضر بودن مبارزه کنم. جمله امام اینه، اینهایی که مبارزه با شاه را ممنوع میکردن میگفتن شاه شیعه است و امروز از همه مسلمان تر شدن و میگن جمهور اسلامی کمونیست شده است. تو پیام منشور بیداری در 13 اسفند سال 67. حالا این دینش فلسفی رو نگاه کن، یه نوعیه که به اسم مذهبی نماز بخونی، یه دینداری بکنی و تمام زندگی سر تا پا غربی بشه، بهشون بیش بده، هم کارا که یه دین میکنن. یه نوع دیگه هم نیست که بیا کنار بشینی اصلا کاری به غرب نداشته باشه، قهر کنی نماز بخونی، غرب هم کارش نداشته باشه، دعوا باش نکنی. یه نوع بینش نیست که باید باش دعوا کنی، یعنی اون شدی که ضد تمدن غرب فکر نکرده باشی و حرف نداده باشی و عمل نکرده، اون شب برای خود شب ندانی، زندگی ندانی. حرف ما اینه که سومی درست، یعنی حتما تمدن کثرت طلب غرب نابود میشه. اما اگر مجامع دینی به این نابودی و به سنگر نابود کنندگی این تمدن وارد نشن، افتخار اجرای سنت خدا را به دست اینها از دست دادن. جمله را میخونید، نقش مجامع دینی این است که خود را به سنتی که موجب نابودی غرب میشود نزدیک کنند، نه اینکه آن را به حال خود گذارند تا نابودی غرب بدون حضور فعال مجامع دینی واقع شد. نمونهش ببینید، یهود و نصارا، ببخشید یهود به خصوص منتظر پیامبر آخرالزمان بودن، ولی دیدید که انصار مدینه به جهت صداقتشون یار پیامبر شدن و یهود یثرب روبروش باستن. اصلا یثرب، یهودی های یثرب چرا اومدن یثرب؟ برای اینکه در خبره خودشون وقتی تبع اون پادشاه مشهور داشت عبور میکرد از اونجا، اون علمای یهود گفتن پیامبر آخرالزمان اینجا محل حکومته. یه سری یهودیای متدین گفتن پس ما دنبال شما نمیان، اینجا با میشیم که اولین مؤمنینی بشیم. به کی؟ به پیامبر آخرالزمان. بعد که پیغمبر اومدن، میدونی اولا با پیغمبر جنگ نکردن، بعد حسادتشون روش کرد روبروی پیامبر باستن، اومده بودن که به سنگر پیامبر بپیوندن و نتونستن. در این که یهود و نصارا عمرش تمام شده بود، سیکلش تمام شده بود، نابود میشد، خودشونم میدونستن، چه عجیبیه، خودشونم میدونستن زمان به انتها رسیدن سیکل یهود و نصارا. چون ما یهود و نصارا رو دوتا تمدن نمیدونیم، میدونیم که نصارا مکمله یهودند و دین حضرت مسیح دین مستقلی نیست، یعنی انجیل و تورات رو مسیحی‌ها با هم عمل میکنن، یه تمدن هست. تمدن یهود و نصارا خودش رسیده است به اینکه داره سیکلش تمام میشه، روزای اومدن پیامبر آخرالزمانه، اون وقت به جهت صفات خودخواهانه خودش چکار کرده است؟ کافیه نشین شد و مردم مدینه تونستن با پیامبر پیمان عقبه اول دوم رو ببندن. اون چه که مشخصه ادله کافی داریم، حوصله کم داریم که این تمدن غرب نابود میشه به دلایلی که گفتیم و سیکلش حتما به انتها میرسه. اون چه که وظیفه ماست کار یهودی‌ها رو نکنیم. یه دینداری حقیق بدون فهم سنن الهی نداشته باشیم. بیان وارد دین بشیم، وارد قرآن بشیم، وارد اندیشه مفسرین اسلامی بشیم. اینها ظاهرا به ما دارن خوب خبر میدن که این تمدن نابود میشه و به ما خبر میدن که چرا نشستید اون گوشه. در داستان قوم شنبه گفتیم خدا میفرماد اونایی را ما نجات دادیم که واستادن رو به روی ستم و نجین الذین ینهان عن السوء، اونهایی که نهی بدی کردن بدی را ساکت نداشتن به خودشون هم ساکت باشن، اونها را ما نجات دادیم. خب پس میگه نقش مجامع دینی اینه که حتما درگیر بشه. بعضی از صفات بعضی از عزیزان اینه که حالش اصلا ندارن این تمدن را بشناسن، حالش ندارن که میترسن اگه بشناسن بعضی ها یه عیبی به این تمدن پیدا بشه و دیگه بعد نتونن قربونش برن. از اول موضع میگیره که چی گفت نمیگم الف چون بعدش باید بگم بگو پیو تیو چشگاه دیگه سوادان میشی. خب تا یه را بگو این چش کاله از پس این که تا بیرا نگو الف هم نمیگو، خب هم الف بگو هم بیرا بگو هم تیرا بگو بعد تا سوادار میشی. درگیری با تمدن ستم زیر بیرق دین حتما شکوه میاره. ما به اندازه ای برای از بین بردن وابستگی خود به فرهنگ تجدد آمادگی پیدا میکنیم که به وخامت آن پی برست. ما همه تلاشمون ترین چند جلسه همین بوده که بگم آقا این تمدن خیلی وخیمتر از این هاست. زمانی که به روشنی و با عمق دینش خود به ودار بودن این تمدن آگاه شدیم، خودش بی هیچ تلاشی از بین میرد. باورت نمیاد وقت صرف نکنید همینه. با یه خود وقت صرف کنید ببینید چقدر بی خودی دارید زندگی های علکی میکنید. وقتی فهمیدین زشته خوب نمیکنید. نصف بیشتر این مشکلات ما اینه که چیزی رو قبول کردیم که باید قبول نکنیم. الا ماشاءالله در روابطمون اصلا دیگه شما کمر در بشریتمون تمام استخوان‌های انسان‌ها شکسته است درباره این تمدن. هستن آقا نه یه فراغتی، نه یه تفکری، نه یه حکمتی. این روابط، این اختلافا، این نه همش مال اینه که میخواد یه چیزی به نام غیر دین رو در روابط خودش حاکم کنه. اشکال ما این است که هنوز به حد کافی حس نکرده‌ایم چه چیز را از دست داده ایم. ما از کردیم ما معتقدیم نبوت را ما از دست دادیم. این نماز و این دوست کلمه کار دینداری اسمش نبوت نیست. نبوت یک فرهنگ است، یک دستگاه است، همش با هم شدیم. اشکال ما این است که هنوز به حد کافی حس نکرده ایم چه چیزی را از دست داده ایم و چه چیز را به دست آورده ایم. حسی گرایی به دست آوردیم، همه چیزمون شده است حس. ما حسن بحث این که این شناخته بشه، حالا باب دیگه ای میخواییم باز کنیم روش فکر کنیم. اگه احساس کردیم بازم نیاز بحث کنیم، ما باب دیگه ای با میکنیم. اگه دیدید که نیاز نیست فعلا متوقف میکنیم بحثا، آیات رو ادامه میدیم. به وقتش دوباره باید این بحثا بشه، یعنی یه فراز دیگه. اینقدر باید این مسئله از به قول یک از دانشمنده حرف خوب میزنه، میگه دور شیطان همه چیزش بده. خب وقتی همه چیزش بده راست گفتنش هم بده. یعنی اگر هم یه بار راست گفتم جیل هست. شیطان اگه به شما علم داد علمش هم بده، چون که به اینجا هم نرسیدید. که چون هنوز میان با ما بحث میکنید که آقا این درد کجاش بده، اصلا حواس کجاست. آقا انتظار این بود که تا حالا از یا فهمیده باشن ما دارید چی میگوید. این تمدن وقتی میگوید منم مثال برای شما میزنم، ولی مجبورم مثال بزنم اگه من نمیخوام. من بنده هم میخوام بگم آقا مثلا جواب شما رو راست شما خود میخوام کم شما نه شخص حضرات اون که مثلا میاد اشکام که آقا شما که مثلا میگوید برقای بعد یه خونه چراغات خاموش کن. ما توی منطقه یه زمانی قبل از انقلاب فعالیت میکردیم، بعد محسنان شبا باباشون پرشون میکردن. سر دارم من میگو آقا شما که میگون که شابله پس دیگه با پولاش نری چیز بخری. خب همینه مقادش رو که پولا مانه شاهه. خب ما چیزی جواب این بچه رو اینجوریه. یکی اصلا شما واقعا این تمدن رو اگه این تمدن رو گرفتی بردش هم بدبخته میکنه. نمونه شنده این بعد چند تا خونه آدمایی که این تمدن گرفتن داره با روشنایش به زلدتشون میکشونه. چقدر کارخونه های اصلاح سازی ساخته میشه؟ اینا جواب سوال شما نیستا، جواب اینه که آقا درستر ببین، اون وقتی که تو در یک نظام اسلامی برقم بخوای، برقی که کنار دینه دست به نفعت میاد. اینجوری بحث ضایع کردن حیث بیشتر تلاش کنیم. من بارها اصلاً یه چیزایی گفتنش بیش از این انرژی میخواد که ما میکنیم. باید فرمودم سوال خوبی کردم. این سوال را من از کردم که ما دموکراسی را چون کشف حقیقت هست از کسرت حق نمیدیم، یعنی مجموعه آدم ها کسرت هست، از کسرت حقیقت بیرون نمیاد. گفتیم که از خدا حقیقت بیرون میاد چون وحدت هست، چون عالیست که میتوند عالی بده. بعد سوال خوبی کرده بودم که پس اگه اینجوره، پس مثلا مجلس شورای اسلامی یا مثلا خود شورای نگهبان یا خبرگان، مگه اینا کسرت نیستن که قانون میدن؟ این چی میشه؟ خوب دقت کنیم، ما در متن دین اینا نداریم. ما در متن این نداریم که حقیقت از طرف خداست، یعنی کیا فقط حق دارن شریعت رو بیارن؟ پیامبر و خدا، حتی امام نه، امام نه. اونجا که میگه یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، بعد میگه و ان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و رسول، یه اولی الامر نداره. یعنی به تعبیر همه بزرگان، حالا امیزان خوب اینا وقت گذاشت دستش، که حتی شریعت یعنی قوانینی که ما بهش بتونیم ارتباطمون رو برقرار کنیم، حتی امام نمیتونه بیاره. خدا رسول کیست؟ آینه جمال اسماء است در زبان تشریع. رسول کسی چیزی نداره، عبده و رسوله، آینه کلام حق است. خب پس وحدت است که میتونه حقیقت بده. از این کوتاه نیم، حقایق اهداف اینها مربوط به خداست. حالا یه وقت تو مجلس میشینیم، خوب دقت کنیم، میگم آدم ها این خیابونه که میخوایم اثبات کنیم چطور اثبات کنیم؟ آی نماینده های این کشور بودجه رو چطور تقسیم کنیم؟ هیچ وقت نماینده مجلس نمیپرسیم که بالاخره بودجه رو اگه میخوایم وضعمون خوب شد، خوبه که این انگورستانه تاجستان های آذربایجان غربی را مشروب کنیم، به روسا بفروشیم، بیشتر پول گیرم میاد تا انگور کنیم و کشمش کنیم. ما اجازه میدیم مجلس ما این حرفا بزنه؟ یکی از اصول قانون اساسی، هر رأیی که خلاف شریعت مجلس داد قابل عمل نیست. یعنی ما هیچوقت از مجلس دموکراسی حقیقت و قانون نمیگیریم، این ازش قانون نیست به معنایی که ما داریم بحث میکنیم. ما میگیم آقا رأی افراد جمع عقلا برای چگونه بهتر انجام دادن امور مردم زیر قوانین شریعت، همونه که امام الموحدین میفرماد که با عقل بقیه شریک بشید. شما اگه بخواید یه خونه بخرید، عاقلانه است که با چند تا شریک بشید. حالا بعد بگو آقا چون من با 7-8 تا شریک شدم، طبق قانون دموکراسی خونه خریدم، خونه من یک حقیقت عظماست که چند جور نیست. اگه تمام مردم دنیا رأی بدن که این خونه خوبه، هیچ ربطی به حقیقت نداره. همطور که اگه تمام مردم دنیا رأی بدن که نماز صبح 3 رکعت بخونیم، هیچ ارزشی نداره. اگه حقایق از بالا میاد، فرموده بودن که ولایت فقیه را هم با رأی انتخاب میکنیم. ابدا، ما وکالت فقیه نداریم، ما ولایت فقیه، یعنی فقیه وکیل مردم نیست. فقیه یعنی ولی امر مسلمین، ولی فقیه هست، یعنی فقیهی که حکم خدا را در حد اجتهادش به شما عرضه میکنه. بسلام. حالا اگه تمام مردم رأی بدن که مثلا یه آدمی که کم سواد است فقیه هست، هیچ وقت فقیه نمیشه. فقیه که یه چیزی نیست که با تعداد آرا به دست میان. عکسش، اگه تمام مردم دنیا زمان امام وقتی در 15 خرداد تبعید شدن، خب بالاخره از ولایتشون و علمشون و کمالشون هیچ وقت کم نشد. خبرگان، خوب اتفاق بفرمان، خبرگان تلاش باید بکنن کشف فقیه بکنن. خبرگان یکی از روش های کشف فقیه خبرگان است. در مورد امام هم که نیاز نبود به اصلا خبرگان، تازه پس رأی. حالا اگه تمام خبرگان رأی بدن به یه آقایی که واقعا صلاحیت نداره باشه، خب فقیه نیست، اون آقا رأی اکثریت باشه، ممکن اشتباه کرده باشن. پس تازه وقت یه بحثی دیگه هست که انشاءالله اگه خواستیم بحثه ولایت فقیهی که من مختصرا بحث کردم نوارش هست، اونا رو گوش بدید. من توصیه میکنم عزیزان یه بار دیگه هستم، امام شناسی حتما برای ما واجب هست، ما باید یه دوره امام شناسی طی کنیم. بنده هم با سواد مختصرم و با متون دینی بحث کردم در شاید 8-9 جلسه بحث کردم، بحث خوبیه، به خصوص آخرش که بحث ولایت فقیه ها میکنیم اونجا ما تاکید میکنیم که ما ولی را خبرگان چشم میکنن، اون وقت خبرگان چقدر توان دارن یا حرش دارن، یعنی کمترین اشتباه را میکنن یا اصلا اشتباه نمیکنن. اصلا بحث عدم اشتباه هم داره، مجتهد ولی معصوم نیست، قلیل الاشتباه است. یعنی مثلا الان ممکن است که یک کسی که ولی مسلمین است اشتباه کنه، بله بله. حالا بعد بیان یکی که غیر ولی است بزنیم سر کار، یعنی این نتیجه خوب نتیجه واقعی پر اشتباه است. نتیجه ببینید چی میگیریم، میگم آقا چون که راه ما کم خطاست این راه را انتخاب کردیم. پس این که فرمودن سوال حد میکنم، سوال به درد بخوری است که ذهن خراب نشه، که وقتی میگیم که ما رأی اکثریت را برش ارزش کشف حقیقت قائل نیستیم، شما ببینید فرهنگ دموکراسی امروز چیه؟ فرهنگ دموکراسی میگه حقیقت ها نست که اکثریت بگویند ما این را نداشیم، ولی اگه خواستیم خونه بخریم میدیم از 5-6 مشورت میکنیم که آقا در چی گول نخوریم، اگه خواستیم که امور اجتماعی جامعهمون رو بگذرونیم میریم یه عده‌ای به نام نماینده مردم جمع میکنیم، میام چیکار امور اجتماعی رو باشون تعیین میکنیم، ولی مجلس که هیچ وقت نمیتونه حقیقت برای ما بیاره، خبرگان که نمیتونه حقیقت بیاره. به من بگو ببینم فقیهان بهتر فقیه عالم رو میشناسن یا افراد عادی؟ بحثینه فقیه میگم آقا بیان بگردیم تو جامعه یه سری که میبینیم فقیه هم زحمت کشیدن انتخابشون کنیم، برای اینکه کار کم خطا باشه نه بی خطا. بعد میگم آقا این اینا مجتهدن، مجتهدان هم مجتهدایی که مجتهد شناسن تعیین میکنن، بعد اینا رو جمع میکنیم میگم آقا شما ببینید زیر این آسمان چه کسی چه مصداق بهتری برای ولایت فقیه، چه ولی ما باشه و فقیه هم باشه. خب اینا زحمت میکشن میگن این آقا، حالا کم خطاست یا بی خطا؟ هر که بگه بی خطا حرام، کار حرام کرده، چرا؟ فقط بی خطا مال معصوم است، هر که غیر معصوم را شما صفت معصوم بدین فعل حرام انجام بدین. نه ما امام رحمت الله علیه هم چه معصوم نمیدونستیم، ما قلیل و اشتباه میدونستیم، یعنی معتقد زیر آسمان کمترین اشتباه را دارد. تموم شده با این دقت دوباره تاکید بشه که همونجا ما با دموکراسی ولی فقیه انتخاب نکردیم، ما گفتیم که آقا فقیه وکیل ما نیست، ولی ما نماینده این مجلس وکیل شما، شما بخوام خیابون بکشین دوید آقا بودجه طوری جهت بده که خیابون ما رو بکشن، خیابون یاسود رو نکشن، نماینده مجلس کارش اینه. اما نماینده که قانون به معنای این که حقایق جهان غیب را برای شما بگن یا حقایق روابط شما را برای شما بگن کمش خبر نیست، یک بار این کار تاله نکردم، اینا که مرد خدا و خدا من جام دیم نسال و کبند او که یا الله اجابه فرمید، یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک و ثبت اقدامنا على صراطك اللهم افرج حب الدنيا من قلوبنا و ازقنا حلاوة ذكره و لذة مغفرته و تول امورنا بحسن كفايته و اغرر اعيننا يوم لقائك برؤيته بار پروردگارا قلوب ما را ظرف معارف قرآن عزیز قرار بده، بار پروردگارا به عزت فاطمه زهرا قلب امام زمان عزیز را از ما راضی خوشنود بگردان، بار پروردگارا ما را متوجه
مقام عبدالبیت بگردم. آر پروردگارا عشق من را به این خاندان بیش از پیش شعله ور بگردم. خداوندا این جلسات را به عنوان بندگی از ما قبول بفرما. آر پروردگارا به حق امام زمان نفسهایش را مرتفع بگردم. خداوندا اون چه تو می طلبی و از آن راضی هستی در این جلسات جاری بگردم. خداوندا این انقلاب عزیز لطف توست به این ملت، الهی برای ما مبارک و پایدار بگردن. ما را شایستگی سربازی این انقلابت ها بفرما. خداوندا پروردگارا کسانی که در سمت ها و مسئولیت ها جهت احیای دین و دیانت تلاش می کنن موفق و معیدشان بگردن. خداوندا مقام معظم رهبری را در پناه امام زمان از همه بدیات سماوی و ارضی مسون و محفوظ بدار. خداوندا حکمش را نافذ بگردان. خدایا ما را مسلمان بنما. صلی الله علی محمد و آل
محمد. آقا خیلی به نفس ما متقدس
باشید.